أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گمان می‌کنم اگه اشتباه نکنم این ولی قضیه ثانیه این اگر مون دیگان مطلبش ها چجور شد ما نفهمیم که چیکار کنیم. حالا من اگه بذارید یه بار بخوانم اولش رو لااقل بعد یک توضیح لازم بود عرض کنم. ولی چایی آمد چایی کار خراب کرد. ولی اینجا خوبه فیضیه که هستین چایی در کار نیست اونجا که میاد ولی چایی اون چایی کار خراب کرد. ولی قضیه ثانیه یه ان زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه. زمان متيقن گاهی اوقات متصل به زمان مشکوک است و البته سابقه بر اوست. شما میدانستید که این لباس دیروز نجس شده، دیروز ظهر نجس شده. این مسئله ادامه داشته تا امروز. شک میکنید امروز ظهر که شما لباس هاتون رو شست آب کشیدید این لباس هم بینش بود یا نبود؟ لعله لباس هاتون رو شما توی تشتی گذاشته بود مثلا بشورید آب بکشید اینها. این نگید نکنه مثلا این لباس اون ور انداخته بودم مثلا جای دیگری بوده و غفلت کردم از اینکه این رو هم مثلا آب بکشم یا شدم آب کشیدم، نمیدونم، شک دارم. پس زمانشون به هم متصله، یعنی این دیروز ظهر نجس شده خب تا امروز ظهر ادامه پیدا کرده دیگه. اون که چجوری نجس شدن نمیگیم چجوری نجس شده، مثلا در مراسم چه بودید نجس شده اینا کار نداریم. مثلا دیروز ظهر نجس شده تا به امروز کشیده و امروز تا ظهر هم این قطعا نجاستش ادامه داشته. فقط توی امروز ظهر که لباستون آب کشیدید شک دارید که این لباس آب کشیده یا نکشید. پس شما این کاملا متصل به هم هست، هم متصلن متیقن، زمان متیقن و مشکوک، زمانش من متصله، هم متیقن قبل از مشکوکه، بینش فاصله ای نیست. مهم است فاصله نیست بینش. خب وقد یکونو این زمان متیقن مرددن بین ای یکون نفس زمان المشکوک او زمان الذی قبله. گاهی اوقات اینطور نیست، بلکه زمان متیقن مردد است میان این که خود زمان مشکوک باشد یا زمان قبل از آن باشد. در حقیقت یک علم اجمالی برای شما شکل میگیرد، در حالت دوم یک علم اجمالی شکل میگیرد. این علم اجمالی در اثر توارد حالتینه، دو تا حالتی وارد میشن بر یک شیء. خب این علم اجمالی اینطور هست که شما میدانید لباستون نجس شده، نمیدانید این دیروز نجس شده یا امروز. حالا دیروز امروز فاصله زیاده، یک ساعت قبل، یک ساعت قبل نجس شده یا همین الان. پس علم اجمالی دارید، اجمالا میدانید که لباس شما نجس شده است. چیزی که هست اطراف طرفین علم اجمالی شما یک ساعت قبل است و الان. نمیدانید یک ساعت قبل نجس شده یا الان. خب میگید آقا چه تأثیری داره؟ بالاخره لباس نجس شده، اصل نجاستش قطعیه، دیگه فرق نمی کنه یک ساعت قبل یا الان. تفاوتش در این هست که شما نیم ساعت پیش این لباس رو شستی و آب کشیدی. اگر یک ساعت قبل نجس شده باشد بعد آب کشیده شده و الان طاهره، اما اگر نه الان نجس شده باشد این هنوز نجسه دیگه، چون آب کشیدن شما نیم ساعت قبل بوده، ربطی به الان ندارد. این بعد از آب کشیدن نجس شده، لباس رو شما نیم ساعت قبل آب کشیدی بعد نجس شد. پس علم اجمالی شما طرفینی داره، طرفینش یکی نجاست یک ساعت قبل است به همراه طهارت بعدش، دیگری نجاست همین الان است. خب متیقن شما چی آقا؟ متیقن شما نجاست لباس است، نجاست لباس متیقن شما، این قطعیه، شکی درش نیست. اصل حدوث نجاست منظورم هستا، اصل حدوث نجاست قطعیه، حالا یا یک ساعت قبل یا الان. مشکوک شما باز همون نجاست لباسه، اما کی؟ الان. الان شک دارید که لباس شما نجاستی که یک ساعت قبلشه یا الان داشته هنوز باقی هست یا باقی نیست. البته یکی از طرفینش اون حالت یک ساعت قبله به همراه طهارتی که بعدش آمده، یکی دیگرش اون نجاستی است که همین الان امکان داره پیش آمده باشه. خب میگیم حالا این توارد و حالات این اشکالش کجاست؟ میگن ها اگر ما شک در بقا رو، یعنی در بقا بودن رو، این اصلا این یاد عنوان برای اون مهم باشه، مثل وصف عنوانی که خودش مهم است، این خود این عنوان برای ما مهم باشه، مدخلیت و موضوعیت داشته باشه، فل بقا خودش جزئی از رکنه، از شک و فل بقا اگر این مد نظر باشد در این علم اجمالی که ما داریم، بله یک طرفش نجاست یک ساعت قبل است و شک در این که اون نجاست هنوز باقی است یا نه، این میشه شک در بقاء نجاست. اما طرف دیگر علم اجمالی نجاست همین الان است، یعنی شما شک دارید همین الان، یعنی شما یه طرف علم اجمالیتون است که همین الان نجس شده باشد و شک میکنید در این که همین الان نجس باشد یا نباشد. متيقن شما همین الان است، مشکوک شما همین الان است، پس دیگه این شک در بقاء نمیشه، اینا اتحاد زمانی با هم پیدا میکنن. شک هست اما شک در بقاء نیست، همین الان، یعنی همین الان در واقع شک دارید که این نجس است یا نجس نیست، این دیگه شک در بقاء نمیشود. به این بیان در حقیقت اینم یه مطلب دیگری است که اینجا مطرح شده است. و خب اگر ما گفتیم از روایات استفاده میشود شک در بقاء، خب اینجا ما با مشکل مواجه میشیم. اگر ما گفتیم از روایات استفاده میشود شک در بقا، ما اینجا با مشکل مواجه میشیم. اصلا باید بگیم استصحاب جاری نمیشود، در یه همچین موردی استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون شک در بقا نیست. اما اگر نه، ما گفتیم که به همون شکلی که از برهان عقلی استفاده میشد، یعنی مطلق شک، البته غیر از شک ساری و شک در بقا رو ما جمعود درش روش نکردیم، اینجا استصحاب جاری میشود. اینجا شهید صدر یک بالاخره تعدیلی در نظریه ایجاد میکنن، میگن نه، چه بسا بگوییم که حتی از خود روایات هم شک در بقا استفاده نمیشود. یعنی همونی که در برهان عقلی هم آمد اتفاقا همون درسته، روایات هم شک در بقا رو ندارد، بلکه مطلق شک ظهور روایت شک در بقا نیست. اگر این چنین گفتیم، پس در حقیقت بر میگردیم در اصل عنوان الرکن الثانی فی البقا، الشک، نه الشک فی البقا، یا حداقل بگید الشک و غیر ساری، نه شک در بقا. این عنوان دیگه رکن ثانی تغییر میکنه، کما اینکه در رکن اول ما گفتیم الیقین و بالحدوث، گفتیم کلمه یقین شو بردارید میشه الحدوث و الحالت السابقه، تو رکن ثانی هم ما تغییری ایجاد بکنیم به این شکل. خب یعن زمان المتیقن قد یکون متصلا به زمان المشکوک و سابقا علیه، خب گفتیم این حالت طبیعی و متعارف استصحاب هست که در این حالت جاری میشه. و قد یکون مرددا بین ان یکون نفس زمان المشکوک، همین لحظه نجس شده باشد و همین لحظه هم شما شک دارید که نجس هست یا نیست، اول زمان الذی قبله، یا اینکه نه زمان قبل یک ساعت پیش بوده که البته نیم ساعت پیش هم طهارت حاصل شده، قبله اینه قبل زمان مشکوک. ففی الحالت الاولا، در حالت اولی، یستق الشک فی البقاء بلا شک، عرض کردیم اون حالت متعارف استصحابه، هیچ شک هم درش نیست که استصحاب جاری میشه و شک در بقاء هم وجود دارد، مشکلی از این حیث نداریم. و اما الحالت الثانیه، حالت دوم چطور؟ اصلا پنکر یه ذره زیاد کنیم، یا من گرمم یا هست بیرون باد میاد، اما اینجا چیزی نصیب ما نمیشه. بله حالا دیگه شما خودت خوبی بگن، این که نه، یعنی فقط حسن فاعلی اینجا وجود داره، حسن فعلی خبر نیم، من تقصیر شما هم میدیم پنکس درست کار نمیم. و اما الحالت الثانیه، حالت دوم چطور؟ فمثالها، مثالش این، اگر ما تابستان هم بخوایم بحث داشته باشیم اینجا، خیلی مشکل گرمه اینجا، یعنی تابستان چاره نیست. بله و اما الحالت الان میگیم گرمه، خب ما همیشه تابستان این بحثات داشتیم گرمه بدتر از این تحمل کردیم، تا پیشا پیش داریم وحشت. و اما الحالت الثانیه فمثالها، ایحصل له العلم اجمالا به ان هذا الثوب اما تنجس في هذه اللحظه علم اجمالی این لباس من یا همین الان نجس شده در همین لحظه او کان قد تنجس قبل ساعتن یا اینکه نه یک ساعت پیش نجس شده و طهره بعد هم پاک شده فالنجاست و معلومت و تحقق فی هذا الثوب اساسا یعنی با قطع نظر از اینکه یک ساعت پیش بوده یا همین الان بوده باشد به هر حال اصل نجاست قطعی است و معلومه و تو این جهت بحثی نداریم که اصل حدوثش ولکنها این نجاست مشکوکتون فعلا الان مورد شک واقع شده و زمان المشکوک هو اللحظه الحاضره زمان مشکوک که همین حالاست و زمان النجاسه المتيقنه زمان نجاسه متيقنه که لعل یک ساعت پیش لعل همین الان لعله نفس زمان المشکوک یعنی همین الان باشد و لعله ساعتا قبل داله یا اینکه نه یه ساعت قبل باشه و فی مثل ذلك قد یستشکل فی جریان استصحاب گاهی اوقات اشکال میشه در جریان استصحاب لان من المحتمل وحدت زمان المشکوک و المتيقن احتمال دارد که زمان مشکوک و متیقن یکی باشد یعنی احتمال دارد که متیقن ما همین الان باشد و مشکوک ما همین الان باشد بگید در همین لحظه نجس شده در همین لحظه شک دارم که نجس شده نشده و علی هذا التقدیر بنابراین لا یکون احدهما بقاء للآخر این دیگه شک در بقاء متیقن نخواهد بود چون بقایی در کار نیست همین لحظه است فشک و اذن لم یحرز کونه شکن فی البقا شک در این هنگام احراز نمی شود که شک در بقا باشد و به ذالک یختل رکن ثانی رکن دوم مختل میشه فلا یجر الاستصحاب فی کل الحالات التي یکون زمان المتیقن فیها مرددن بین زمان المشکوک و ما قبله پس جاری نمی شود استصحاب در هر حالتی که در همه حالاتی که زمان متیقن در اون حالات فیها فی تلک الحالات مردد است بین زمان مشکوک و ما قبل زمان مشکوک خب پس ما اگر تا اینجای کار بنا گذاشتیم فعلا هنوز وارد اون ترقی نشدیم بنا گذاشتیم بر این که بنابر ظهور ادله ما شک در بقا داریم اشک فی البقا داریم بنابر دلیل عقلی نه اشک و فی البقاء نداریم در این مورد قضیه ثانیه بنابر دلیل عقلی استصحاب جاری می شود چون شک وجود دارد بنابر دلیل عقلی استصحاب جاری نمی شه چون شک در بقاء نیست اینم پس یه تفاوت دیگه جار نمی شه خب این یه تفاوت دیگر میانه این که ما رکن ثانی رو از روایات استفاده بکنیم یا از دلیل عقلی بعد ایشون اینجا تعدیل میکنن نظر رو و ترقی میکنن ایشون میکنن و یوم میکنن دفع الاستشکال ممکن است این اشکال رو ما دفع بکنیم به چه بیانی؟ به ان شک فی البقاء به عنوانهی لم یؤخذ صریحا فی لسان روایات الاستصحاب این شک فی البقاء خودش به همین عنوان این صریحا در لسان روایات استصحاب و ادله نقلی استصحاب اخذ نشده است و انما اخذ الشک بعد اليقين بله این شک باید بعد از یقین باشه یقینی هست ثم شککت بعد شک میکنه این تو لسان روایت آمده اما شک در بقاء باشد یعنی چیزی ندارد و هو یلائم کل شک متعلق به ما هو متیقن الحدوث این سازگاری دارد و هماهنگی دارد و هر شکی که تعلق بگیرد با آنچه که حدوثش قطعی و یقینی بوده است سواء صدق علیه الشک فی البقاء اولا چه این که صدق بکند بر آن شک فی البقاء یا صدق نکند اگر این طور شد از مثلتون که پس بنابراین دیگه از این حیث تفاوتی میان ادله نقلیه و دلیل عقلی نیست و پس این قضیه ثانیه در حقیقت بیان تفاوتی میان از مثلتون که دلیل نقلی و دلیل عقلی نخواهد بود با این بیان بعد ایشون یه بیانی دارن در حقیقت اشاره دارن به همون بحث معروف توارد الحالتینی که در فقه آیان اینو دیدن اگر خاطر مبارکشون باشه البته جسارت نمی‌کنم محضرشون اگر خاطرشون باشه لوی امتناعی است لو اگر خاطرشون باشد در اولی که شرح لقمه میخواندی یه آقای میگفتش که در دانشگاه رضوی مشهد میگفت ما بودیم، فرد میگفت یه هیئت خارجی، یه گروه خارجی آمدن اونجا از یک از کجای اروپایی نم آمریکای کجا برای بازدید، بعد به من گفتن که یا مهندسان در حرفا من گفتن که تو شما اینجا چه کارید، مثلا استودنتید یا مثلا پروفسور هستید فلان از حرفا، و من هم که فلان من گفت آر یو استودنت، تو استودنتی یعنی چه مثلا سیکه حالا شما طرف دانشجو بودم گفتم تو خب بالاخره یه هیکلی و قیافه‌ای و من استودنتم من با یه قیافه من نخیر من استودنتم بله آی ام پروفسور این تو ذهنی سید که استودنت یعنی دانش آموز، استودنت یعنی دانش آموز، چون آره فکر که استودنت یعنی دانش آموز، دانش آموز هم که من با یک کل قیافه دانش آموز هم خجالت بکشم تو نده. خب تخییرش هم بین استودنت و پروفسور بوده دیگه، خب اون شب که نشد به طریق روزی و حتما دیگه این شقه من پروفسور هم بله، بعد اش توضیح که نه استودنت ما تو ذهنم دارم نه دانشجو، هر محصل هر کس تحصیل بکنه. آره بله، حالا جسارت نباشد اون زمانی که شما استودنت بودید و یعنی الان که پروفسورید، اون زمانی که استودنت بودید و بالاخره محصل بحث شرح لقمه بودید در کتاب الطهاره، این فرض اونجا هم مطرح شده بود، بحث توارد حالتین. حالا مراجعه بفرمایید یادتون میاد، این رو دارن اونجا اشاره میکنن. ببین مطلب رو، و استشکال المذکور اذا لم یندفع به هذا البیان، اگر با این بیان که ما گفتیم یعنی ما بگیم اصلا ظهور ادله نقلیه شک در بقا است، اگر مندفع نشود با این بیان، یؤدی الى ان الاستصحاب فی موارد توارد الحالتین لا یجری فی نفسه، در همچون مواردی باید بگیم استصحاب جاری نمی شود، به خودی خود جاری نمی شود، لا من اجل تعارض، نه از آن جهت که از مثلتون که تعارضی رخ بدهد میان استصحابین. بنویسید مع ان الفقها، مع ان الفقها قالوا فی تلک الموارد، یا فی موارد توارد الحالتین منظور است، قالوا فی تلک الموارد یجر الاستصحابان یجری الاستصحابان و یتعارضان و یتساقطان. در حقیقت شهید صدر در این قسمت چی میخوان بفرماین؟ میخوان بفرماین که فقها در موارد توارد حالتین اونجا میگن استصحاب جاری میشود. سلام علیکم مثلا. یعنی چی میگن استصحاب جاری میشود؟ یعنی استظهارشون از لسان ادله این بوده که شک در بقا لازم نیست، پس استصحاب جاری میشود. خب و اگر ما بخوایم جمود بکنیم در شک در بقا، در اونجا هم باید بگیم استصحاب به خودی خود جاری نمی شود، نه اینکه جاری می شود و بعد تعارض می کند و بعد تساقط می کند. لکن نکته ای که وجود داره، حالا شایسته تصریح نمی کنند به اینکه من میخوام شاهد بیارم کلام علما رو، اما نکته ای که وجود داره این استش که خب این رو میشه حمل کرد بر مسامحه، یعنی غفلت از مبنای اصولی. یعنی اینکه احیانا در اصول یه مبنای رو قائل بودن، غفلت داشتن از مقام تطبیقش در فقه. یک نکته. نکته بعدی همچنان که همه میدانند، استدلال به ادله نقلیه و روایات برای اثبات استصحاب، این از پدر شیخ بهایی به بعد شروع شد دیگه. تا قبل از پدر شیخ بهایی برای اثبات استصحاب از دلیل عقلی استفاده می شد، به روایات کاری نداشتن. گرچه شواهدی هست که چه بسا در گذشته هم توجه به روایات بوده، اما ظاهرا دیگر تصریحش از زمان پدر شیخ بهایی علیه الرحمه هست. حالا چون آیان دیگه فکر کنم که شما دیگه همه الموجز شیخ قرآن استاد آیت الله سبحانی رو خوانده اید، ایشان هم در همون الموجز تا جایی که من در ذهنم هستش ایشون هم به همین تاریخچش اشاره میفرمایند که میگن که ایشان مثلا اولین کسی بوده که این بحث رو مطرح برده. دیگران هم گفتن، مرحوم مظفر هم در اصول فقه گفته، دیگران هم گفتن. خب دیگه اصلش هم دیگه شیخ اعظم انصاری که مفصلا در رسائل به این بحث رو مورد تعرض قرار داده و تاریخش هم حتی بررسی کرده. بردارون اگر ما چنین گفتیم، می توانیم بگیم این فتوای فقها در فقه در باب توارد حالتین از رسوبات همان مبنای اصولی است که اساساً اصل استصحاب رو با روایات اثبات نمی کردن بلکه با حکم عقل اثبات می کردن. وقتی اصل استصحاب رو با حکم عقل ثابت می کردن طبیعی بود که به لسان روایات هم کاری نداشته باشن. خب این به عنوان یه فتوایی در فقه جا افتاد. فقهای بعدی هم همین فتوا رو عیناً تکرار کردن و مطرح کردن چون درست می‌دانستن. بعدن که مبنای اصولی تغییر کرد و آمدن از حکم عقل منتقل شدن به ادله نقلیه و روایات برای اثبات استصحاب، این لعل مورد غفلت قرار گرفت. یعنی تو اصول که بحث می‌کردن گفتن از ظهور روایات شک در بقا است، اما در فقه نمی رفتن اینو اصلاحش بکنن. یا شما اون فتوای فقهیتون در توارد حالتین باید تغییر بدید، یعنی اون حتی فتوا تغییر نمی کنه، منظور که منظورتون که شکل استدلال رو تغییر بدید، یا اینکه بیایید در اصول قائل بشید به اینکه شک در بقا رکن استصحاب نیست بلکه الشک و بعد الیقین رکن استصحاب هستش. عرض منظورتون که این لازم بود که این کار انجام بشه. لذا این بیان شهید صدر اینجا در حقیقت باید توجه بکنیم که این خیلی نمیتواند شاهدی باشد بر مدعای شهید صدر، بلکه صرفا یک نشان از کم دقتی دارد. میگم آقای صدر هم تصریح نمی کنند که من اون شاهد دارم ذکر میکنم بر اثبات مدعای خودم، هم در این حد ثالثه لاغر اینطور هستشون به عنوان شاهد بر مدعای خودشون نمیارن. اما به هر حال اگر کسی بخواد اینو شاهدی بگیرد برای اینکه پس فقها هم حتما نظرشون این بوده که شک در بقا رکن استصحاب نیست، نه، این لعل هم بشد در مسامحه فقها در اینجا. بگذاریم، میفرمان ول استشکال المذکور اذا لم یندفع به هذا البیان یؤدی الى ان الاستصحاب فی موارد توارد الحالتین لا یجری فی نفسه. اصلا باید بگیم به خودی خود جاری نمیشه. چرا؟ چون شک در بقا نیست، چون شک در بقا نیست لذا جاری نمیشه. لا من اجل تعارض، نه اینکه بگیم جاری میشن بعد تعارض میکنن بعد تساقط میکنن. فاذا علم، حالا مثال رو میذارن، همون مثال کتاب الطهاره شما، و فاذا علم بالحدث و الطهاره، اگر علم پیدا کند مکلف به حدث و طهارت، نجاست را عرض مثلتون که حدث را بداند، حالا نجاست حدث را بداند، حدث حالا اصغر هرش، حدث را بداند و طهارت را هم بداند، و شک فی المتقدم منهما، نمیدونند کدوم زودتر بوده، اول محدث شده بعد طهارت آمده، یا اول طهارت آمده مثلا وضو گرفته و بعد محدث شده. فهو یعلم اجمالا بالحدث، او اجمالا علم و حدث دارد، اما الان او قبل ساعتین، او میداند محدث شده یا الان یا یک ساعت پیش. کی وضو گرفته؟ نیم ساعت پیش. اگر یک ساعت پیش محدث شده بوده، نیم ساعت پیش که وضو گرفت اون حدثش از بین رفت، اما اگر الان محدث شده، عرض مثلتون که این نه کماکان محدثه. خب اگر الان محدث شده باشد یعنی متیقنش الانه، مشکوکش هم همین الانه، چون همین الان هم شک دارد به حدث. پس میبینید که دیگه شک در بقا نمیشه بلکه اتحاد زمانی متیقن و مشکوک خواهد شد. میفرمایند که فهو یعلم اجمالا بالحدث اما الان او قبل ساعت و یشک فی الحدث فعلا، از اون ور شکش نسبت به حدث هم همین الان هستش. فزمان الحدث المشکوک هو الان،
حدث مشهور زمانش همین الانه. و زمان الحدث المتيقن مردد بین الان و ما قبله. اما متيقنش که یا همین الانه یا اون ما قبله. با ما قبلهش کار نداریم، با همین الانش کار. این شقش که همین الانه، زمان متيقن و مشکوک یکی میشه، اتحاد پیدا میکنه. فلا یجری استصحاب الحدث، استصحاب حدث جاری نمیشود. بنویسید اذا اشترطنا، اذا اشترطنا، اگر شرط دانستیم، اذا اشترطنا الشک فی البقاء، به عنوانه رکنن فی الاستصحاب، این فلا یجری استصحاب الحدث. چه زمانی لا یجری؟ زمانی که ما شک در بقا رو به عنوان خودش رکن در استصحاب بدانیم. شهید سعد میگه اگر حل ما رو نپذیرید، در یه همچین موردی هم بعد شما چنین فتوا و نظری بدید، به حیث اینکه همچین فتوایی ندادید، بس نشون میده حل ما رو شما پذیرفتید، ولی اینکه شما ازش غفلت هم داشته باشید. و مثل ذلك یقال فی استصحاب الطهاره، حالا در طهارت هم این بحث میتونه مطرح بشه، و هذا بعض معانی ما یقال من عدم اتصال زمان شک به زمان الیقین. این که یقال میگن زمان شک به زمان یقین متصل نیست، عرض منظرتون که منظورشون این هست، عرض خدمتتون که زمان مشکوک اگر ساعت دومی باشه، زمان متيقن محتمل است که عرض مثلتون که یک ساعت پیش باشه و محتمل هستش که همین زمان دومیه باشه، یعنی همین الان باشه. خب این دیگه احراز نمیشه عنوان شک در بقا. چرا؟ چون احراز نمیشه اتصال زمان شک به زمان یقین، بلکه این اتحاد هست، یکی هستن. خیلی خوب، این مثل هم. ثم ان هذا الركن الثاني، ثم ان هذا الركن الثاني قد يصاغ بصيغه اخرى، میگفت وقتی دیگه بابش که باز شد، دیگه حالا دیگه تمامی ندارد که. عرض منظرتون که شما میاید از شک فی الیقین تغییرش میدید به شک بعد الیقین، در ساختون که یکی هم میدید کار دیگه اش میکنه، یکی هم دیگه هیچ باقی نمیذاره. لذا اینکه دید بعضی در مقابل نوآوری و ابتکار مقاومت میکنن، میگن تو درش که باز شد دیگه ول نمیکنن که. الان در مقابل تحول حوزه هم بعضی مقاومت میکنن، همینه دیگه، اصلشون خیره، میگن آقا من یه ذره تحول قبول کنیم که کلش متحول میشه، بعد ما دیگه اینکه چه کاریم؟ هیچی، از معدل خارج میشیم. طبعا بعد ما از جلوشو بگیریم که هیچ تحولی حاصل نشه، تا اینکه ما کماکان همون کفایه خودمون دست بیم. عرض منظرتون که بگذاریم به هر تقدیم. خب لقائل ان یقول، که اساسا میشود رکن ثانی که شک باشد رو، حالا شک در بقا یا شک از شک و بعد الیقین هرچی، اصلا به یه شکل دیگه بیان کرد، و اون این که ما بگیم از روایات اون مقداری که به دست میاد اینه که دست برداشتن از حالت سابقه نقض یقین به وسیله شک باشد. خب حالا این که چه مشکل داره میگه ها. پس زمانی که ما احراز نکنیم که قطعا و یقینا این یقینمان را به وسیله شک نقض کرده ایم، کماکان استصحاب از محضرتون که بفرمایید که جاری نمیشود، استصحاب جاری نمیشه. زمانی استصحاب جاری میشه که ما یقین کنیم داریم یقینمون رو به وسیله شک نقض میکنیم. اگر یقین کردیم آخ این مورد از اون موردهاییه که شما داری یقینتون به وسیله شک نقض میکنی، به وسیله شک نقض میکنی. اگر اون دانستیم، احراز کردیم که قطعا از همون موارد است، استصحاب جاری میشه. اما اگر چنین چیز رو احراز نکردیم، استصحاب جاری نمیشه. میگیم آقا حالا اینو ما اصلا متوجه نمیشیم، حالا این ثمرش کجا حاصل میشه؟ میگه مثال میزنیم براتون. فرض کنید شما یقین دارید که هرچه تو این اتاق هست پاک، یقین دارید. میگید بالاخره این مدرسه، این حوزه فیضیه، مدرسه علمی مبارکه فیضیه، مرکز حوزه علمی جهان تشیع، مگه میشه چیز نجس هم تو اتاقش باشه؟ دقت کن، علم تفصیلی داره، نه تعبدن، واقعا تفصیلا نوشتم. علم تفصیلی یکایک اینا من خودم آب کشیدم، وسواسی بودم، وقتی می‌خواستم بیام مدرسه تحویل بگیرم برای کلاس اول، شلنگ آوردم چرا آب کشیدم، بعد درس شروع کردیم. هر مدرسه که با طلبها با هم دیگه چرا آب کشیدیم، بعد درس شروع کردیم. خیلی خوب، من علم تفصیلی دارم به این که یکایک وسائل موجود در این اتاق عرض مثلتون که این پاک طاهر. بعدن علم اجمالی برام حاصل میشه که بعضی از وسائل و اشیاء موجود در این اتاق نجس هستن. بعدن مثلا فرض کنید شخصی میاد اینجا، یه بچه مثلا فرض کنید که لباسش نجسه، چه از اذفا میاد اینجا نشسته برخاست میکنه، دست به وسائل میزنه، خب اجمالا میفهمم که بعضی از این وسائل نجس شده، اما کدامشون به عینه نمیدانم. خب پس شما یه یقین سابق دارید، چیه؟ از منظرتون که طهارت کل اشیاء این اتاق. شک لاحق هم میان، شک لاحق چیه؟ این است که الان این فرش رو شما میگه این فرش پاک یا نجسه، شک میکنید نجاستش رو. این دیوار رو پاک یا نجسه، شک میکنید در طهارتش. این مثلا فرشون در، این میز، این صندلی، این وسائل، هر چی که تو این اتاق هستش، اینها شک میکنید که پاکن یا نجسن، احتمال میدید طهارت، احتمال هم میدید نجاست را. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ منتها این احتمال شما احتمال مقرون به علم اجمالیه، شک مقرون به علم اجمالیه. خب ما چی میخواییم بگیم؟ میگیم ببینید، من الان دست میذارم روی این فرش، میگم ها این فرش احتمال دارد که نجس باشه، اما این که این احتمال دارد نجس باشه، نه احتمال سر، احتمال دارد این همان مصداق علم اجمالی من باشه، یعنی احتمال دارد که این معلوم النجاسه باشد، احتمال دارد که این همون معلوم النجاسه باشد، همون چیزی باشد که علم اجمالی من به این تعلق گرفته. پس این از یه شک معمولی بالاتره. خب من اگر آمدم و حکم کردم به نجاست این فرش، نیامدم یقین سابقم به طهارت فرش رو با شک کنار بگذارم، نه، بلکه من با یه چیزی بالاتر از شک کنار گذاشتم و اون علم اجمالیه. خود علم اجمالی یقینه، یقینه، تفصیلی نیست اما اجمالیه. خب یه زیربنایی دارد این سیاقت جدید از شک به عنوان رکن در استصحاب، و اون زیربناش این هست که ما در علم اجمالی، باز جسارت نمیکنم با آقایون بعیده، آقایون خاطر مبارک شون باشه، حالا احیانا بالاخره گاهی پیش میاد دیگه، گاهی ان الجواد قد یک بود، گاهی پیش میاد که انسان یادشه این مطالب. اگر ذهن مبارک آقایون باشد، در علم اجمالی این بحث مطرح کردیم که دو مبنا هست. یه مبنا مبنای میرزای نائینی علیه الرحمه بود، ایشون میگفتن که علم اجمالی، علم در جامع میماند، یتوقف فی الجامع، لا یجری من الجامع، لا یسری من الجامع الی الافراد. علم تو جامع میمونه، خاطرتون باشه، حتی گفتیم نوشتیم، حالا زمان عرض مثلا که باز مراجعه کنید، این علم در خود جامع باقی میمونه، تسری به افراد پیدا نمیکنه. یه مبنا مبنای محقق عراقی بود که ایشون گفت نه، علم اجمالی تعلق به واقع پیدا میکنه، نه به جامع. جامع چه کار از جامع چی هستن؟ علم اجمالی تعلق به واقع پیدا میکنه. خب چیزی که هست از محضرتون که به واقع تعلق پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی به افراد تعلق پیدا میکنه. چیزی که هست اگر ابهامی هست اون افراده، اما تو خود علم هیچ ابهامی وجود ندارد. این دیدگاه مبتنی بر این نظریه است که ما مسلک محقق عراقی رو پذیرفته باشیم، یعنی بگیم علم اجمالی سرایت میکنه، میره سراغ افراد، میره سراغ افراد. لذا شما رو هر فردی، یعنی رو هر شیء، رو هر وسیله از وسایل این اتاق دست میذارید، این یحتمل که همان معلوم النجاسه شما باشد. ولذا شما در این هنگام نقض میکنید یقین به طهارتتون رو به وسیله چه چیزی؟ به وسیله شک؟ نه، به وسیله یقین از علم ناشی از علم اجمالی که تعلق گرفته است به این فرد. دو تا پاسخ ما اینجا از زبان شهید صد باید عرض کنیم خدمتتون. و اون میگه شهید صد اولا میگن ما این مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم علم اجمالی در جامعه میماند و به افراد و به واقع تسری پیدا نمیکنه، سرایت نمیکنه. این مثلا اولا. ثانیا عرضم خدمتتون که اینطوری که شما بیان کردید، حالا اصلا فرض کن به افرادم سرایت بکنن، با افرادم سرایت بکنن، اما اینطور که شما بیان کردید دیگه اصلا هیچ فرق میان علم اجمالی تفصیلی باقی نموند، اصلا علم اجمالی شد همون علم تفصیلی. حتی بر مبنای مسلک عراقی هم علم اجمالی علم محض نیست، اونجایی که بخواد تعلق به فرد پیدا بکنه در خودش نبا، اونجایی که میخواد بره سراغ فرد و تعلق به افراد پیدا بکنند روشنی محض نیست، بلکه مشوب به شکه، مشوب به شکه. پس کماکان شک وجود داره. بله یحتمل که این معلوم النجاسه باشد، یحتمل هم که نه معلوم النجاسه نباشد، پس کماکان شک هم وجود دارد. پس کماکان شما دارید اون یقینتون رو با یه شکی نقض میکنید. همینقدر بر ما بسه، ما بیش از این نیازی نداریم. عبارت ببینید، ثم ان هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغه اخرى، به یه صورت دیگری صورت بندی میگردد. فیقال ان الاستصحاب متقدم به ان يكون، حالا رکنش اینه، رفع الید عن الحالت السابقه نقضا لليقين بالشک. میخواد زیر این خط بکشید، رفع الید عن الحالت السابقه نقضا لليقين بالشک. این نقضا خبر اون یکونو هستش، و ان يكون رفع الید عن الحالت السابقه نقضا لليقين بالشک، یعنی این شک خودش عنوانش مهم. خب و یفرع على ذلك، چه چیزی متفرع بر این میشه؟ چی؟ نه، نقضا لليقين به وسیله شک. دقت میکنید چه حرف میکنم؟ اما اگر نقضا لليقين بود به وسیله شک، نه به وسیله چیز دیگری، اشکالی نداره. یقین اگر بود نقضا لليقين باليقين، ما البته فرض غیر شک رو خواهیم گفت درسمونه، دقت میکنید چه ارزگان باش میرسیم، اما فعلا بذارید من با گوشانه نکنم، از مثلا فقط اینو بگم، این میخواد بگد بر ما یه فروضی بر ما بگد که نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض به یقین است. میگه اونجا استحباب جاری نمیشه، در این که استحباب جاری میکنیم ما در اون موارد. فلا یشمله النهی فی عموم دلیل الاستصحاب، عموم دلیل استصحاب چی بود؟ لا تنقض اليقين بالشک. امام فرموده لا تنقض اليقين بالشک، به وسیله شک یقینت رو نقض نکن. اما اگر شما نقض بکنید یقین را به وسیله یقین، اشکالی دارد؟ نه. حالا این یقین مون تا یقین در ضمن علم اجمالیه باشه. وقد مثل لذلك، مثال زدم، به ما اذا علم به طهارت عده اشیاء تفصیلا، علم داریم به طهارت و پاکی تعدادی از اشیاء به شکل تفصیلی، ثم علم اجمالا به نجاست بعضها، سپس علم اجمالی حاصل می شود به نجاست بعضی از اینها. فان المعلوم بالعلم الاجمالی لما كان مرددا بین تلك الاشیاء، از اونجایی که معلوم به علم اجمالی مردد میان اشیاء هست، فكل واحد منها، یعنی من تلك الاشیاء، هر یک از اون اشیاء یحتمل ان یکون معلوما نجاسه، هر یک از اون اشیاء احتمال دارد که باشد معلوم النجاسه، یعنی هم متیقن النجاسه. و به تالی خب نتیجه چی میشد؟ یحتمل ان یکون رفع الید عن الحالت السابقه نقضا لليقین باليقین. شاید شما میگه خب یحتمل، ولی یحتمل هم که نباشد. این بالا ایشون فرمودن که چی فرمودن؟ بله، و یفرع على ذلك بانه متى ما لم يحرز ذلك. خب ما که احراز نکردیم، احراز نکردیم که یقین به وسیله شک شکسته بشه، لعل به وسیله یقین داره شکسته میشه، پس استصحاب جاری نمیگرده. ف فلا يجر الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. اون عرض محصد چون که استصحاب جاری نمیشد، کاری هم به معارضه میان استصحابین نداریم که مثلا در اطراف علم اجمالی شما بخواید دوتا علم بخواید دوتا استصحاب جاری کنید و بعد بگید استصحاب ها با همدیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، هم بس توارد حالتین. نه، کاری ما اصلا به اون تعارض استصحابین در اطراف علم اجمالی نداریم که بگیم این اصلین با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، اصلا اونجا به اونجا کار نمیرسد. لا یجر الاستصحاب، اصلا استصحاب جاری نمیشه. و نلاحظ علی ذلک اولا ان العلم الاجمالی، بنویسید لا یتجاوز الجامعه، ان العلم الاجمالی لا یتجاوز الجامعه ولا یسری منه الی الافراد. لا یتجاوز الجامعه، جامعه میگم یعنی که مفعول بخوانید، لا یتجاوز الجامعه ولا یسری منه الی الافراد، و سرایت نمی کند از جامع به افراد. و ادامه ای عبارت و ادامه ای عبارت ولیس متعلقا بالواقع، بعد از واقع میسید والافراد، ولیس متعلقا بالواقع والافراد بل بالجامع، بلکه این تعلق دارد به جامع. ببینید خلافا لمسلک المحقق العراقی، خلافا لمسلک المحقق العراقی. البته شهید صدر خیلی عنایت ویژه دارند به دیدگاه محقق عراقی، در بسیاری موارد دیدگاه محقق عراقی بهشون ترجیح میداد به نائینی و اصفهانی اینها، اما این جزء مواردی بود که چون نه به عکس محقق عراقی، البته خب دیگه انصافا هم دیگه محقق عراقی اینجا یه مقداری دیگه کم لطفی کرده بود، نمیشد جمع جورش کرد، اصلا جای توجیه نذاشته بود، خیلی تلاش کردیم ولی نمیشد دیگه. بعد اصلا فرضی که خلافت مسیر محقق عراقی. خب فلا یحتمل ان یکون ای واحد من تلک الاشیاء، احتمال نمیرود که هر یک از این اشیاء و الافراد معلوم النجاسه، یا همچین احتمالی وجود ندارد. یعنی این تو جامع مانده، آن چیزی که معلوم النجاسه هستش احدا تلک الاشیاء، نه یکایک این افراد. این اشتباه کردی، چون جامع اینه، یه عنوان مبهم و مجملیه. شما بگید احد الانائین، میگه آقا این ظرف نجسه، میگه نمیدونم، اون ظرف نجسه، نمیدونم، پس نجس کدومه؟ احد الانائین، یکی از دو دلیل، خود این عنوان این جامعه این نجس هستش. خب و ثانیا حالا ما با شما راه میایم، جدلا با شما راه میایم، لو سلمنا ان العلم الاجمالی يتعلق بالواقع، خیلی خوب از این میگذریم، فرض میکنیم ما هم قول محقق عراقی رو قبول داریم، فهو يتعلق به یعنی بالواقع تعلق میگیرد، به یعنی به واقع تعلق میگیرد، على نحو یلائم الشک فیه، فیه هاش باز به واقع میخوره، على نحو یلائم الشک فیه یعنی فی الواقع ایضا، زیادیه باز اونجا دیگه موضوع آسد عربی نجفی حرف زده اصلا خاصی رفت آمده تو خیابون و کوچه و بازار اینا بهتر از این نمیشه عرض مصرفتیم که. بله بنویسید لعنهو، لأنه ان لم يكن كذلك، لأنه ان لم يكن كذلك نه مطلب رو کار ندارم. بله لأنه لم یکن کذالک، میخوام یه جمله اضافه کنم، متن جلومه منتها میخوام یه جمله همش اضافه کنم، لم یکن کذالک و ما کانه، و ما کانه، و ما کانه علمو مشوباً به شک، و ما کان العلم مشوبن به شک، اگر این علم آمیخته به شک نباشه، خب لما کانه، حالا جواب لما کانه علما اجمالیا، لما کانه علما اجمالیا، بل کان علما تفصیلیا، بل کان علما تفصیلیا. این دیگه علم اجمالی نخواهد بود بلکه علم تفصیلی خواهد بود. خب و دلیل الاستصحاب مفاده، حالا مفاد دلیل الاستصحاب چیست؟ انه لا یرفع الید عن الحالت السابقه، رفع ید نمی گردد از حالت سابقه، فی کل مورد یکون و بقاؤها فیه مشکوکا، در هر موردی که بقاء حالت سابقه فیه یعنی فی ذلک المورد مشکوکا، رفعیت نمیگرد از حالت سابقه در هر موردی که بقاء حالت سابقه در اون مورد مشکوک است. و هذا یعنی هذا المفاد، این مفاد، این مفاد دل استصحاب، یشمل محل الکلام، شامل محل کلام میشود، حتی لب انطبق العلم الاجمالی بالنجاسه على نفس المورد ايضا، حتی اگر ما مثل محقق عراقی بگیم علم اجمالی منطبق ارمنزتون که بر اون خود اون مورد میشه، علم اجمالی به نجاست منطبق میگرد بر خود همون مورد هم. چرا؟ چون اینکه علم اجمالی به او تعلق گرفته باشد، بر فرض حالا ما مسلک محقق عراقی قبول داشته باشیم، ولی کماکان شک هم نسبت به او وجود دارد. فإن قيل بل لا يشمل، ایشون فرمودن و هادا يشمل محل الكلام، فإن قيل میگه بل لا يشمل، اتفاقا شما خوب حرف میزدی، این اصلا شد دلیل برای ما. میگیم از کجا دلیل برای شما است؟ میگه ها هی به شما گفتن نیمه خالی لیوان نگاه نکن، نیمه پرش نگاه کن، شما به این نکته بسیار مهم توجه نکردید. میگیم اینجا چرا توی لیوان داشت؟ میگه ها شما میگید که اینجایی که در این فرد خاص شک داریم ممکن است که این معلوم النجاسه نباشد، خب یه طرف دیگه این است که این معلوم النجاسه هست، شما میگید این یه علم مشروب به شک دیگه. خیلی خوب، چرا شما اون طرف شکشو گرفتی؟ طرف یقینشو بگید. شما میگید چون این یه علم مشروع به شکه، پس شک وجود دارد، پس نقض یقین به وسیله شک میشود. ما حالا از اونوری میگیم، میگیم چون این یک علم مشروع به شکه، پس علم وجود دارد و ما نقض میکنیم یقین رو با یه یقینی. آشه این بر نگاه میکنم، این بر نگاه میکن هر شما خواهدتون که اینجا که میشه میگم دیگه بر اون مصنف میدنه به سیما آخر و اون که میگن آقا اصلا ما هی بریم با شما را میاییم، هی مؤدبانه به شما زاریم، شما ولکن ما نیستی، مثل این که آقا شد اصلا این کی گفته این اصلا به شک، یعنی به وسیله شک، اصلا این از شما کجا بود؟ کی گفته این با در به شک باعث سببیه است؟ اصلا باعث سببیه نیست. میگن کس چه باعیه؟ میگن باع موردیه است، اصلا باع موردیه است. میگیم دیگه این چی بود ارمزان دیگه شما فرض میدید؟ میگه ها بالاخره همیشه ما یه چیز در آستین داریم که به وقتش اینو میدیم بیرون، ارمزان دیگه شما جا که منفعل میشید، ارمزان دیگه با موردیت. میگیم یعنی چی؟ میگد اصلا این روایات نمیخواد بگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی به سبب شک، یعنی لا تنقض الیقین فی مورد شک. میگیم شاهدی هم دارید؟ میگن بله. مثال بزن، اگر ما گفتیم لا تنقض الیقین به شک، اون که گفتم شما گفتیم مگر تصور دارد به غیر از شک اینا، که من اونجا گفتم یقین رو، تو هم باز موارد دیگه هم بعدن اشاره میکنیم. اگر ما گفتیم لا تنقض الیقین الا ولا بد فقط به وسیله شک، یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم یقین رو به وسیله امور دیگری که شک برشون صدق نکنه بشکنیم، که یقین هم نیستن ها، اما شک هم نیستن. میگه مثل چی؟ میگه استخاره. استخاره خب؟ اگر شما یقین دارید که این لباس شما نجسه، حالا شک میکنید که نجس هست یا نه، استخاره میکنید با تسبیح مثلا، اگر یه دونه آمد یعنی کماکان نجسه، اگر دو تا مهره آمد آخرش که وقتی میشمارید اصلا خواهد میگه این یعنی این که نه پاک شده، مثلا استخاره میکنید، قرعه میندازید، قرعه میندازید، چند تا مهره یا کاغذ، چند تا کاغذ می‌نویسید، چی می‌کنید؟ انقض لا تنقض، انقض لا تنقض. عرب حضرتون که اگر برگه رو برداشتید انقض بود، یقین سابقتون رو نقض می‌کنید، اگر لا تنقض بود نقض نمی‌کنید. عرب حضرتون که و هاکذا مشورت می‌کنید، امور دیگر انجام بدید. عرب حضرتون که در این جور موارد شما یقینتون رو با شک به وسیله شک نشکستید، به وسیله استخاره. میگه شما چرا تو که یقین داشتین طاهره، چرا حالا بناگوش نجس بشه؟ میگه استخاره کردن، استخاره من نجسه. عرض نظرتون که قرعه انداختم نجسه، مشورت کردم دوستان گفتن نه نجس باشه بهتره. ولی ها که حال شما موارد دیگه هم نگه مثال بزنم نمیاد، شما باز مثال بزنید بر خودتون. در همه این من شما به وسیله شک نشکستید، شما به وسیله شک استخاره شکستید، هم واسه استخاره شکستید. دقت میکنید؟ لذا این خیر و شاهدن که در روایات هم نمیخواد بگه لا تنقض الیقین به شک، ای لا تنقض الیقین به سبب خود شک، یعنی وصف عنوانی خود این عنوان، نه، یعنی فی مورد شک، یعنی از هم وصف عنوانیش که کار به شکش نداریم، شکش هست، منتها نه به وسیله شک، به سبب شک، بلکه فی مورد شک، جایی که شک داری یقین تو کنار نذار، یقین تو کنار نذار به وسیله استخاره، به وسیله قرعه، به وسیله امور دیگه، نه اصلا یقین تو کنار نگذار. بل انقضه به یقین آخر، بله اگر در موردی شد مورد، مورد از مورد شک خارج شد، بلکه مورد به مورد یقین تبدیل شد، بله اونجا دیگه شما میتوانی بشکنی. نه احسن تو باز معیده، ما کماکان فی مورد شکیم، کماکان با اینکه استخاره کردیم، با اینکه از منظرتون که قرعه انداختیم، کماکان فی مورد شکیم، لذا لسان ادله شامل حال میشه. اما اگر گفتیم نه ادله گفته است لا تنقض الیقین به شک، شک کردم نجس یا پاکه، یا اون یقین سابقم که حالا فرض نجاست بوده او رو بذارم کنار و نقضش بکنم، میگید نه من به وسیله شک نشکستم، یعنی به عرفم بگید، عرفم اینو میپذیره، میگه نه من به وسیله شک نشکستم، من استخاره کردم، استخاره اینطور اومد. نه کار ندارم ما، چرا دیگه نه، اینجا ما ظهوره، ما ظهور لفظ رو میخواییم ببینیم، دقیقا دوگه چه از کنم، ما تا در دایره ظهور الالفاظ هستیم، با عرف سر و کار داریم، با عرف سر و کار داریم، بیش از این نیست. اقل ظهور عرفی این لفظ چیه؟ اینجا اگر ما اینو به عرف عرضه بکنیم و براش این بیان حال توضیح هم مثلا بدهیم، دقیقا میکنی چه از میکنم؟ اینجا اگر من استخاره بکنم با همین مردم متدین شما بگید، خب یقین دارد، بعد او از طریقی مثلا با جفر استرلاق، مثلا با فال گرفتن، با فال قهوه، فال نخود و هاکذا، دقت میکنید؟ با قرعه هرچ بیاد، وقتی میگم آقا تو چطور یقینتو به وسیله شک شکستی؟ میگه نه به وسیله شک نشکستم، من وسیله قرعه انداختم. مگر نمیگه القرعه لكل امر مشکل؟ خب امر مشکل شد بر من قرعه انداختم، حل کردم مشکل، دقت میکنید؟ استخاره کردم پیش آقای فلانی، استخاراش ردخور نداره، ما زنمون هم با همین استخاره گرفتیم، تا حالا معلوم نیست راضی باشن یا نه، ولی بالاخره میگه دیگه از زن من که بالاتر نموده که نجاست طهارت لباسی، ما بابت اون قصه حاضر شدیم استخاره آقای فلانی قبول کردیم، این که اون چیزی نیست. و بعد وقت قصصی در به استخاره برای شما میگن، میگن آقای فلانی اون استخاره کرد، با استخاره فهمید که مثلا دنبال یک قصه‌ای دارد، میگن که از آن علما یک نگینی بوده، گم کرده بوده این نگین رو، پیدا نمی کرده، از طریق استخاره، استخاره که مثلا این، مثلا این ور این ور فلان از عرفات منزل، بالاخره با استخاره میره جلو تا به یه سمتی از منزل گرایش پیدا میکنه استخاره، بعد مثلا زمینش، دیوارش، سقفش فلان به سمت دیوار، بعد دیوار نم این طرف دیوار، اون طرف دیوار، وسط دیوار، بالاخره پیدا میکنه که این مثلا لایه ملات دیوار رفته بوده، وقتی چون دیوار سازی می‌کردم اونجا خراب می‌کردم، در میارم نگینش پیدا می‌کنه، ازش قصص هم برای شما مطرح می‌کنن، هیچی دیگه تمام، اما مثلا که برو برس به حقیقت. هر مثلا نه، اگر ما به وسیله استخاره یقین را بشکنیم، کماکان فی مورد شکیم، از مورد شک خارج نشدیم، اما به وسیله استخاره یقین سابقون زیر پا گذاشتیم. میگیم اگر شما به وسیله استخاره کردی و خواستی به وسیله استخاره یقین سابقون کنار بگذاری، چون کماکان فی مورد شک قرار دادی، قرار داری، روایات شما رو نهی میکنه، میگه حق نداری این کارو بکنی، میگه استخاره کردم، میگه بی خود استخاره کردی، جای استخاره نبوده، حق نداری یقین تو بشکنی. چرا؟ چون کماکان فی مورد شک قرار داری. اگر آیان ببینن همین دو سه خط قبل از این فرمودن و دلیل استصحاب مفاده انه لا یرفع الید عن الحالت السابقه فی کل مورد، اونجا ایشون تعمد داشت که فی کل مورد، در هر جایی که فی کل مورد، فی کل مورد یکون بقاها فیه مشکوکا، این دقیقه به موردیه بودن با به اونجا هم تو عبارتشون توجه و دقت داشتن بده که فی کل مورد. دو خط بالاتر و دلیل الاستصحاب مفاده او نشون شد آبده که خیلی خیلی فإن قیل، قیل بگد بل لا يشمل. چرا؟ لأننا حين اذن، لأننا حين اذن بنزل ای على مسلك المحقق العراقي، لأننا حين اذن ای على مسلك المحقق العراقي نحتمل ان، نحتمل ان، لأننا حينئذ اي على مسلك المحقق العراقي نحتمل ان، ان نحتمل ان رو میخواد، نحتمل الا اخدم عبارت، نحتمل الا ننقض اليقين بالشك، احتمال میدهیم که یقین رو وسیله شک نقض نکرده باشه، این احتمال رو میخواد، چون محقق عراقی هم نمیگه قطعا که، میگه احتمال میدهیم، لذا عبارت خود خالی از مسامحه نیست، از اون خاطر که این نحتمل رو میخواد، نحتمل الا ننقض اليقين بالشك، احتمال میدهیم که نقض یقین به وسیله شک نکرده باشیم، بل باليقين، بلکه نقض به یقین کرده باشیم. باز حالا اون با اون توضیحی که من دادم دیگه تو عبارت نیست که آقا شما نیمه خالی لیوان نگاه کردید، نیمه پرش رو نگاه بکنید، شما احتمال دادید شک باشد، خب ما احتمال میدیم یقین باشد، مگر نمیگید این علم اجمالی علم مشهور به شک، خب علم مشهور به شک هستش، شما طرف شکش رو گرفتید، ما طرف علمش رو میگیریم به این بیان. خب پاسخ آقای صدر، پاسخ خیلی مختصر و خلاصه، کان الجواب، پاسخ اینه، ان الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، ان الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، و الا اگر بخواد منظور از این با نهی از نقض به وسیله شک باشد، و الا للزم امکان النقض بالقرعه او الاستخاره، لازم میاد امکان نقض به وسیله قرعه یا استخاره، بل یراد بذلك، ذلك یعنی همون الباء هنا، با در اینجا منظور چیه؟ انه لا نقض فی حالت الشک، فی حال در جایی که شک وجود دارد، و هی محفوظه فی المقام، حتی با عرض بحثتون که وجود علم اجمالی شک وجود دارد، حتی با قرعه و استخاره شک وجود دارد، پس میخواد حاشیش بنویسید که با موردیه نه سببیه. بله الشبهات الحکمیه فی ضوء الركن الثانی، یه مطلبی اینجا بیان می شود که ما بعداً باز به این خواهیم پرداخت. اگر بخوام آدرس بهتون بدم، یه بودن مثلا فرض فرمود که 20 صفحه بعد دارد عموم و جریان الاستصحاب، عموم و جریان الاستصحاب، اونجا باز یه دو سه صفحه برید جلو، دو صفحه مثلا حداقل برید جلو یا سه صفحه برید جلو، بله دارد که و نحو الاخر، بله و نحو الاخر لاستصحاب المجهول هو اجراء الاستصحاب في المجهول الكلي، فدکنین بعد دارد و اما صحیح فی الجواب فهو ان المجهول الکلی و هو نجاسة الماء المتغیر مثلا یمکن ان ينظر الیه به نظرین ارمصد احدهما ان نظر الیه بما هو امر ذهنی مجهول فی افق الاعتبار و الاخر ان نظر الیه بما هو صفة للماء الخارجی و الى آخر. اونجا این بحث مجددا میاد، اینجا میخواییم فقط به اجمال اشاره بکنیم و رد بشیم. و اون این که یک مسئله دیگری اینجا وجود دارد و اون که اساساً اگر ما شک را به عنوان رکنی در استصحاب مطرح کردیم، به ویژه الشک فی البقاء را، الشک فی البقاء را رکنی در استصحاب دانستیم، اساساً استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، بلکه فقط و فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. در شبهات حکمی ما نداریم. میگیم چرا نداریم؟ میگه ببینید حکم شرعی وجودی ندارد مگر همان جعل. جعل مولا، مولا جعل میکنه حکم شرعی رو، وجودش همونه، بعد دیگه تمام میشه دیگه، بعد دیگه جعل حکم تمام میشه. حکم همون لحظه است، وجود حکم، حدوث حکم همون لحظه است. خب و جعل هم یه امر آنی و دفعی است، دفعتن و آنن ما رخ میده در یک لحظه. یعنی میگه آقا کتبتو علیکم مثلا یا اوجبتو علیکم کذا و کذا، تمام میشه دیگه، کش ندارد که دیگه، نقدر رو کچه عرض میکنم. بله حالا ما بعدا میریم دنبال اجرایش، اما اصلش پس اینم یه امر آنست. عرض مثلتون که خب پس هر مجعولی رو شما در عالم جعل وقت در نظر بگیرید، این ثبوتش یک آن بیشتر نیست. حالا اگر این مجعول دارای حساسی هم باشه، دارای بخش ها و قسمت هایی هم باشد، همه اونام تو همون آن لحاظ شدند، همه اون حسه ها و همون بخش ها و قسمت ها و گونه ها و انواعش هم تو همون آن عرض بحثتون که لحاظ شدند، حالات مختلفی ندارند، حالات مختلفی ندارد. مثلا این زنی که در ایام عده قرار میگیره، مقاربت با او حرام، بعد از اینکه عده تمام میشه، مثلا هنوز غسل نکرده، شک میشود که این مقاربت با او جایزه یا جایز نیست، فلان فرض کنید یه حسه است، حسه زنی که عرض مثلا چون که بفرمایید که از ایام عده خارج شده اما هنوز غسل نکرده، خب این یه خوشی حسه ای از افراد مقاربت با مثلا حکم مقاربت با زن باشد مثلا، عرض مثلتون خیلی خوب، اینا همه در همون آن و ما لحاظ شده است، همه در همون آن و ما لحاظ شده، لذا اصلا حالت سابقه و حالت لاحقه ندارد. شک سابق، عذرخواهم، یقین سابق، شک لاحق، اینا اصلا در مورد او عرض مثلتون که معنا ندارد. میگید آقا بالاخره من شک دارم زنی که این در ایام عده بوده، حالا پاک شده اما غسل نکرده، شک دارم مقاربت با او حرام است یا حرام نیست. این که دیگه میدونم که هست دیگه. چی میگن؟ میگن ها شما نسبت به این حسه خاص شک داری، این ربط به حسه قبلی ندارد. یعنی انگار دو تا حکم شرعیه، یک حکم شرعی مقاربت با زنی که در ایام عده است، واضح؟ تمام میره کنار. دو، حکم شرعی زنی که از ایام عده خارج شده هنوز غسل نکرده. نقد میکنی چی عرض میکنم؟ این حکم شرعی دیگه ایست، آنچه که مشکوک شماست ربطی به متیقن شما ندارد، دو تاش جدا از هم دیگه هستن. پس در نتیجه اساساً استصحاب در شبهات موضوعی و حکمی جاری نمیشه، فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. واسه خودم یک کلمه از اینجا حالا بعدنم خواهد آمد که آقا این مطلب شما ناشی از این است که شما فقط عالم جعل و اعتبار رو لحاظ کردید، اما اگر ناظر به عالم فعلیت در نظر بگیرید، آنچه که ما در عالم واقع و خارج و فعلیت من مکلف دارم، نه حالت سابق و لاحقه معنا دارد و وجود دارد، پس این بحث اینجا مطرح نمیشه و استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری میشود. وقد یقال ان الركن الثانی شک در بقا یستدعی عدم جریان الاستصحاب به شبهات الحکمیه. اگر ما رکن ثانی یعنی شک در بقا رو لحاظ کردیم، این میطلبد عدم جریان الاستصحاب در شبهات حکمیه را، کما اذا شک فی بقاء نجاسة الماء او حرمت المقاربة، همچنان که وقتی شک شود، هنگامی که شک شود در بقاء نجاست آب یا حرمت مقاربت، خب بقاء نجاست ماء چه زمان شک بکنیم؟ بعد زوال تغییر، اون تغییرش از بین رفته. مثلا آبی که اثر برخورده با نجاست، رنگش یا بوش یا مزدش تغییر کرده بود، حالا این تغییره از بین رفته، شک میکنیم کماکان این آب نجس هست یا نجس نیست. اول نقای من الدم، پاک شدن از خون مثلا برای زن به همین ترتیب. خب و ذالک لان النجاست اول حرمه، در مسئله اول نجاست بود حکم نجاست، در مسئله دوم حکم حرمت که بفرمایید یکی وضعی باشد یکی تکلیفی. و کل حکم شرعی فرق نمی کنند، هر حکم شرعی لیس له وجود و ثبوت الا بالجعل، حکم شرعی وجود و ثبوتی ندارد مگر به وسیله جعل. و الجعل آنی و دفعی، جعل هم آنی و دفعی است. فکل المجهول، کل المجهول، نه کل مجهول، نه نه کل المجهول، همه مجهول با تمام بند و بیل و همه حذافی رو همه جزئیاتش، کل المجهول یثبت فی عالم الجعل فی آن واحد، همش در عالم جعل در یک آن وجود پیدا میکند. من دون ان یکون البعض منه بقاء للبعض الاخر، بدون اینکه یک قسمتی از آن بقاء قسمت دیگر باشد، نه همش با هم دیگه وجود پیدا میکند. و مترتبا علیه زمانا، و زمانا بر او مترتب باشد، که بگیم خب نصفش قبل این قبلا بوده، حالا شک میکنیم هنوز هست یا نیست، نه دیگه همش با هم میاد یا همش با هم میره. فنجاست الماء المتغیر به تمام حصصها، نجاست آبی که متغیر باشد با همه حسه هایی که دارد، با همه انواع و افرادی که دارد. و حرمت و مقاربت المرأة به تمام حسسه ها، حرمت مقاربت المرأة هم البته اون حرمت به تمام حسسه ها. چی؟ مرچه؟ بله هر بنزرز این که بله خب اونم میبته اونم فرق اونم به تمام حساسه ها ارزم خرسون که کم کرش مشکل ارزم محساس این که متقارنتون زمانن فی عالم الجعل ارزم خرسون بالاخره اون تایپیست هم میخواسته شما یه لبخندی بزنید درس خیلی خوش جلو نره. متقارنتون زمانن فی عالم الجعل، اینا در عالم جعل تقارن زمانی دارن. و علیه فلا شک فی البقا، اصلا شک در بقا معنا ندارد، بل ولا یقین به حدوث المشکوکه، اصلا اصلا یقینی نسبت به حدوث اون مشکوک نداریم. مشکوک ما کدوم بود؟ نجاست آبی که تغییرش زوال پیدا کرده، یا حرمت مقاربت با زنی که از خون پاک شده است. مشکوکه، اصلا شما یقین به حدوثی همچین موردی ندارید. بل متیقن حصتون من الجعل، آنچه متیقن است حسی از جعله، که اون چی باشد؟ حرمت مقاربت قبل از پاکی، یا نجاست آب قبل در حالی که متغیر است و تغییرش باقی است. او بله یقین شما اون است. ول مشکوک حستتون اخرى من، مشکوک یه حسه دیگری است. فلا یجری استصحاب النجاست اول حرمه، استصحاب نجاست یا حرمت در اون مشکوک جاری نمیشه، چون مشکوک یه حکم دیگه است که شما نمیدونی استصحاب معنا ندارد. و هذا الكلام، پاسخ آقای صدر، و هذا الكلام مبنی على ملاحظه عالم الجعل فقط، این کلام ناشی از محدود نگری شما بوده، شما فقط عالم جعل رو نگاه کردید. فان حصص المجعول فيه متعاصره، بله قبول داریم در عالم جعل حصص مجعول و افراد مجعول با هم دیگه تعاصر دارن، تعاصر زمانی دارن. بینما ینبغی ملاحظه عالم المجعول، در حالی که سزاوار است ملاحظه شود عالم مجعول. فان النجاسته به ماهی صفت للماء المتغیر الخارجی لها حدوث و بقا، نجاست از آن جهت که صفتی است برای آبی که در خارج وجود دارد و دچار تغییر شده، این حدوثی دارد و بقایی دارد. و کذالک حرمت المقاربه به ماهی صفت للمرأة الحائض الخارجیه، این حرمت مقاربت، مقاربت از آن جهت صفتی است برای زن حائضی که در خارج وجود دارد. فیتم بملاحظت هذا العالم الیقین و الحدوث و شک فی البقا، با ملاحظه این عالم یعنی عالم عرض محضرتون که بفرمایید که مجعول، یقین به حدوث و شک در بقا معنا دارد و درسته. و یجر الاستصحاب، استصحاب هم در اینجا جاری می شود. و البته از کنم باز توضیح در مورد این، یا بگید حالا توضیح هم اگر نگیم، حالا شاید توضیح هم اسمش رو نذاریم بهتر باشد، اشاره دیگری به این مطلب در اون بودن 20 صفحه دیگه خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله علی محمد.